أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل بريته العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما الجوهرة القدسية في تعين الإنسية سورة النفس الكلية جماد العالم الأبلية وضعة الحقيقة النبوية ومطلع الأنوار العلوية ثمرة الشجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر المجهولة بالقبر قرة عين الرسول الزهراء البتول واللعن على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلواتي خاصة بكم. جهت شادی روح حضرت آیت الله العظمای فاضل و والد گرامیشون صلوات دومی لطف کنید. روز جمعه است، اموات و ذوی الحقوق خودمان را هم با صلوات سومی احسان کنید. روز جمعه هست، روزی است که برای طهارت تعیین شده از گناه و حدث و خبث و همه. محضر علما و بزرگان هستیم در این خصوص این مطالبی خدمت شما عرضه بدارم. طهارت گاهی طهارت از خبث هست که در واقع ازاله نجاست هست. بدن انسان، لباس انسان وقتی که با نجاست ملاقات کرد باید آب بکشیم، ازاله کنیم تا نماز بخوانیم. از توسلیات و از دنیت هم نمیخواد. گاهی طهارت از حدث است. حدث یک آرزه روحی است که خیلی برای ما ملموس نیست ولی آرزه است. آلودگی ایجاد میکنه در روح انسان و به همین خاطر این طهارت بدون نیت نمیشه، چون هرچه بدن را انسان شستشو بدهد بدن را شستشو داده، به روح انسان تأثیر ندارد مگر با نیت مرتبط بشه. نیت یک عمل روحی هست اون غسل و وضو را با نیت که قرین می کنیم اون حالت آلودگی در روح برطرف میشه، انسان پاک میشه. این که بعضی ها سوال می کنن از این جوان ها، من می خوام برم تو استخر خودم را کاملا شستشو میدم، برای چی مثلا غسل انجام بدم و فلان؟ اون هر چه خودش را شستشو بده، این یک طهارت جسمی است، اون نمیشه مرتبط به روح بشه. اما وقتی که نیت و قربتن الله و اینها از نظر قلبی صورت میگیرد، این طهارت تأثیر در روح میذاره و انسان از اون حدث پاک میشه. یک آلودگی از گناه است. گناه انسان را سنگین میکند، ولذا بعضی ها کتابی نوشتن در مورد ارواح، میفرماین اونایی که گناهکار از دنیا میرن آلودن، روح اینها قدرت ارتقا و پرواز نداره، با ارواح خبیثه در جاهای آلوده قرار میگیرد، چون طیب نبوده، پاکیزه نبوده. گناه آلوده میکند انسان را، متعفن میکند انسان را. راه تطهیرش استغفار است. اینی که در روایت دارد استغفار انسان را خوشبو میکند، معطر میکند. و خداوند متعال در هر شرایطی راه توبه را باز گذاشته. امام سجاد می فرماید خدایا دری به بهشت باز کردی و اسم او را توبه گذاشتی، و این در لحظه بسته نیست. چیست عذر اون کسی که از این در وارد نشده وارد عرصه محشر می شود؟ چون بهشت با گناه و گناهکار و آلوده سنخیت نداره. بهشت تنها نعمتهاش نیست. قرآن می فرماید اونجا شما لغو نمی شنوید، دروغ نمی شنوید. انسانهای با کمالی هستن اونجا و با اینا شما همنشین هستید. اگر بنا باشه این گناهکاران و اینها وارد بهشت بشود، محیط بهشت خراب میشه. طهارتش دو راه بیشتر نداره. یکی در همین عالم توبه کنیم. لطف الهی در حدیست که حالا اینو توجیه کردم، ولی ظاهرش همینه. توبه جدی باشد یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناه را به حسنات تبدیل میکند. در دعای کمیل هم هست ولا اجد لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک، غیر تو کسی نیست که بتواند در اثر توبه گناه منو به حسنات تبدیل کند و حسنات را به درجات تبدیل کند. از این نظر دنیا فرصت خوبی است که ما در اثر توبه موانع را برداریم، حتی بعضی گناهانی که مانع استجابت دعاست. اینم در دعای کمیل هست، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحدث الدعاء. ده مورد از این گناه ها را ابن فهد حلی در عدت و دایی آورده. این کتاب خوبیست. بزرگانی مثل علامه طباطبایی می فرماید کملین علما سه نفرند، یکی بحرالعلوم است، یکی علی ابن طاووس است و یکی ابن فهد حلی. در این دنیا هم بعضی گناه ها تأثیراتی دارد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحتی کن اسم پرده دری می کند آبروی آدم را می برد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا. این گناه ها برای ما ناشناخته است، ولی این تأثیرات را در زندگی انسان در این دنیا دارد. استغفار این موانع را بر می دارد. علاوه بر این که اگر اینجور آلوده انسان از دنیا برود، چون با بهشت سنخیت ندارد، با اهل بهشت سنخیت ندارد، باید در جهنم زدوفونی بشه تا تطهیر بشه. اینی که در بعضی روایت هست بعضی ها 300 سال در جهنم سوزانده می شوند، معذب می شوند، بعد ترخیص می شوند برای بهشت. کفار که خلوت داره، مشرکین که خلوت داره، اهل معصیت جاهی اینقدر باید اونجا عذاب بشود، به تعبیری ضد عفونی بشود، صلاحیت ورود به بهشت داشته باشه. اینی که بعضی می فرمایند جهنم هم رحمت خداست، چون اگر اونجا تطهیر نشه ورود به بهشت براش امکان ندارد. بنابراین آلودگی به گناه راه طهارتش توبه و استغفار است که باید به صورت جدی صورت بگیرد تا فرصت از دست نرفته. و الا کسی که بداند دیگه مرگ حتمی شده، اونجا دیگه در توبه بسته شده. بعد از مرگ میخواد توبه کند، دیگه در توبه بسته شده، فرصت دیگه از دست رفته. اما حالا که این قدرت هست، لحظه این در بسته نیست. امام سجاد میفرماید از این فرصت میفرمایید استفاده کنید، چون فردا نمیتونیم بگیم خدایا من فلان ساعت فلان روز تصمیم به توبه گرفتم در توبه بسته بود. این نیست. انسان میخواد به کسی بازدید بده میره میبینه نیست. بعضی پشت در مینویسم فلان روز فلان ساعت آمدم نبودیم. طرف که میخواد گلایه کنم میگه من آمدم اونجا نوشتم، شما تشریف نداشتید. این در توبه وجود ندارد که ما بگیم یه ساعتی ما آمدیم در بسته بود. در بسته نیست. اینم یک آلودگیست، آلودگی بدیست. تأثیرات دنیوی و اخرویش خیلی زیاد است که بخشی از اینها در دعای کمیل امیر المؤمنین هست. ابن فهد نوشته، دیگران نوشتن، در آخرت هم که حالش معلومه. فاما من خفت موازینه فامه هاویه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. این کفه ترازو را میخواییم سنگین بشه، یا باید اعمال صالح را بیشتر بذاریم تا ثقیل بشه، یا از گناه برداریم، یا هر دو را انجام بدیم. کار خوب انجام میدیم، میذارن این کفه، توبه میکنیم، گناه ها را تطهیر میکنیم، برمیداریم، میشه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. خیلی سخت لحظه ایست اون لحظه که انسان نگاه میکنه میبینه که هی داره گناه میاد پایین، اعمال خیر میره بالا. البته اینا شرایطی دارد. این که بدنش به لرزه میفته میبینه رسول خدا دستور داد این برای من درود بفرسته، با درود فرستاده بذارید روی اعمال صالحش درست بشه. یکی این کلمه لا اله الا الله، اثقل شیئن فی المیزان، اثقل شیئن فی المیزان کلمه طیبه لا اله الا الله است. اینم یه آلودگی، اینم یه تطهیر. یه آلودگی مال جامعه است، آلوده به ربا، به ریا، به رشوه، به بدحجابی، کمفروشی، غش در معامله، دروغ، اینا فضای اعتیاد، این فضای جامعه را آلوده میکنند. از این زیرگرد ها بدتر اینا که چطور نمیتونن نفس بکشن، در عالم معنا اینجور میشه محیط. انسان بچهش میره بیرون خیالش راحت نیست، چون آلوده است محیط. این چجوری تطهیر میشود؟ این با امر به معروف و نهی از منکر. یه مراتب از این امر به معروف و نهی از منکر مال دولتی هاست، باید جلوش بگیرم. یه مراتبش دست ما هاست، باید با تذکر اصلاح کنیم جامعه را تا جامعه پاک بشه، باران بیاد، رحمت خدا نازل بشه، بلا دفع بشه. طهارت میخواد، طهارت جامعه است از آلودگی ها، چون این بانک ها رباش زیاد شده، جرأت پیدا کردن الان ربا زیاده در جامعه. من چون همه مجامع حضور دارم خیلی زیاده. سابق انگشتی ما بود یک مورد، اگر کسی این یه تکه رو بذاره من بگم یه صلواتی ختم کنه. یه رفیقی ما داشتیم در همدان، بسیار شیخ متدین و فقیر بود. گفت رفتم درس مرحوم شیخ نوح. شیخ نوح یه عرب بود از نجف آمداد، ماند همدان، همونجا مرحوم شد، که پسرش دکتر موسیبند است که در آمریکا قلب مصنوعی را اختراع کرد. گفت شیخ نوح شما هیچ حال نداری درس؟ گفتم من هیچی ندارم، گرسنه‌ام و بالاخره وضعم خیلی خرابه. گفت نماز و روزه استیجاره میتونی؟ گفتم آره. من برد یه مغازه، یه پولی به من دادن 700 تومن اون موقع که من برای پدرش روزه بگیرم. 100 تومنشو بردم دادم، چیز نیست خریدم که سحری نبخورم نگم. من 7 روز که از این غذا میخوردم روزه میگرفتم، شب در خواب میدیدم که بالا میارم و این لقمه ها در اون حد سگ میشه را میره و من بلند میشدم همون حالت استفراق به من دست میداد. دیدم دارم میمیرم، اصلا عملی نیست. رفتم خدمت آیت الله رسمای آخوند، از کنم آقا اینجوره. گفت دیگه نخور. گفتم من 100 تومنش دادم. گفت بیا این 100 تومن من میدم، پدر پول را بده، ولی ببین این چی کاره بوده، یه جور ببین میتونی دست بیاری. گفتم پردام پولت دادم. گفتم من نمیتونم بگیرم. بعد سوال کردم، گفتن این پدرش مثلا کارش ربا بود، پولا را میداد، سودشی می آوردن، این سوکان اینجا بهانه بود، از اون پول خورده بود، آدم پاکی بود، خدا نمیخواست او در او جرد بشه و اینجوری پس آورد. ربا اینه، اینکه یه درهمش معادله 70 زنا با محرم و اینا در اصول کافی و اینا هست. باید تکثیر بشه جامعه از چیزها، تعارف هم نداره. اون تا آدم آلوده برش خیلی مشخص نمیشه اینا، اون دیگه کارش از این چیزه گذاشت. این هم یک تهارت هست. یک تهارت، تهارت از شرک و کفر است. این خیلی مهم است. در بین موجودات زنده سه چیز، سه موجود است که زندهش نجسه. یکی سگ خشکی، یکی خوکه، یکی کافر. غیره دیگه ما حیوان زندهی که زندهش نجس باشه نداریم. این ستا نجس. راه تطهیرم نداریم. ای حالا ببری بذاری تو دریا در بیاری. مگه بره نمکزار مثلا ماهیتش عوض میشه. کافر یک راه داره. راهش اینه که بگه اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد و ان محمد الله. نحوه تأثیرش را ما نمیتونیم. خیلی طلبه ها میان یه چیزای عجیب غریب سوال میکنن، من میگم این اصل شما اول داشته باشید. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمام علم عالم را ما جمع کنیم چیز قلیلی در دست ماست. وقتی که حضرت موسی با حضرت خضر رفیق شدن از او چیزی بگیره یا بگیره از این عبد صالح، خب اون یک علم خاصی داشت، میگن نبوت مقامی بوده که حضرت خضر داشته، میدانست و مجاز به عملم بود. ائمه ما هم اون علم را داره، ولی ظاهرا مجاز به عمل نباشن، چون حضرت امیر ابن ملجم را کاملا شناخت و فرمود صلوات فرض می‌کنم. حضرت او را شناخت. وقتی که 10 نفر خواست از یمن آمدن، یکیش این بود، آدم خیلی فصیحی بود و صحبت که کرد حضرت امیرم خودش استاد فصاحت بود، خیلی جلب توجه کرد از حضرت امیر، ولی در صحبت بعدیش چیزی سوال نکرد. بعد حضرت فرمود من جا تعیین کردم برای شما، برید استراحت کنید، فردا بیایید، من از شما سوالاتی دارم. اینکه بلند شدن باز ابن ملجم صحبت کرد، حرف زد، حرفاش خیلی باز عجیب بود. اینجا حضرت فرمود ما اسمک یا غلام، اسم کیه؟ گفت عبدالرحمن. فرمود ابن من. گفت ملجم مرادی؟ حضرت دست زد فرمود اهمت مرادیون؟ گفت بله. حضرت 3 بار از اتاق رفت بیرون، دوباره خواست گفت بیا بیعت کن. گفت یا امیر المؤمنین با رفقای من این کار را نکردی، چرا از من 3 بار بیعت میگیری؟ حضرت فرمود در صورتی میگم که تو سوالات منو جواب بدی. چند تا سوال کرد حضرت. یکی فرمود اون دایه شما به تو شیر میداد گریه میکردی، یادت میاد چی میگفت؟ گفت آره. میگفت اسکت یا عشق الاشقیا. حضرت فرمود درسته، انت قاتلی، تو قاتل منی. گفت من نمیخوام قاتل شما باشم، منو بکشو چیه بلا؟ خب حضرت نگاه بلا بشنم، در قاتلای امام حسین اونا رو میشنم. این علم خضریست، این از اون ماهیت عالم خبر دادن است. حالا دیگه من نمیدونم حضرت معزون در عمل نبود، چون زیاد ابن ملجم را حضرت میفرمود یه روز مالکشتر شمشیر کشید، گفت من حاضر کرد بیا امیر المؤمنین، این سکیه که شما اینقدر نگرانش باشی، من الان گردنه نمیزنم. حضرت فرمود شمشیر را بذار، به قلاف خدا تو را خیر بدهد، تو اینو بکشی پس قاتل من که باشه اینو نمید. ولی خب حضرت موسی با اون رفاقتش نشد، اینو میدونید دیگه در قرآن این آزا فراغ و بینی و بینک. اونجا در کشتی منظور اینجا بود که نشسته بودن، یه پرنده آمد نشست کنار کشتی و از دریا یه قطره آب خورد. خضر به حضرت موسی گفت علم من و شما و همه علوم در مقابل علم خدا مثل این قطره نسبت به این دریاست، با این قطره نمیشه به این عمق این دریا رفت واقعش، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این که این لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر ولایت علی چرا اینجور تأثیر دارد، چجوری تأثیر میدارد؟ کافری که هر کاری بکنی مثل سگه، قابل طهارت نیست، این دو جمله چطور اینو پاک میکنه؟ حتی بچه های زیر بلوغش هم پاک میشن. این از اسرار است. در چیزهای مخصوص هم هست، قرآن هم به این مثال زده، یه محبت زمین از آب و خاک واحد این آب میخوره، تغذیه میکنه، یکی سیب میاره، یکی زردالو میاره، یکی انار میاره، یکی انگور میاره. تا به حال علم بشر نتونسته بینه این درخت چی کار میکنه که این دو ماده بیرنگ و بیتم سیب میشه، اون پرتقال میشه، اون خرما میشه الی آخر. ولی زا این رو ما نمیتونیم. اجالتا در بین موجودات زنده که زندهش نجس باشد از این ستاب بیشتر نداریم، اونی که به نظر من میرسد. حالا یه قاعده اینجا هست، مرحوم شیخ محمد حسینی کاشف الغطا دارد در اصل و شیعه و اصولها در مورد اطعمه و اشربه است که می فرماید کل نجس حرام، این یک، کل مغصوب حرام، این دو، کل خبیث حرام، سه، کل مضر حرام. این چهار تا قاعده در اطعمه و اشربه ایشون اونجا داره. در بین موضوع اینه، این کافر طهارتش با این دو جمله است، اینم یکی از مطهرات است. دهیه یک کلبی یکی از اشراف عرب است، یکی از اشراف عرب است، ایشون تصمیم گرفت بیان خدمت حضرت رسول که جبرائیل هم گاهی تمثل پیدا میکرد در قیافه این بود، یک جوان زیبایی بود. جبرائیل به حضرت رسول خبر داد که یا رسول الله یه همچه شخصی میاد، این یک شخصیتیست، بلاخره هر کس را باید یه نسبت به اون مقامش احترام قائل شد. این میاد بلاخره یه احترامی ازش بشه و اینها. کلبی که رسید اون موقع که مسجد اینجور فرش و اینا نداشت، حضرت بلند شد عباش انداخت زیر او، کلبی احترام کرد چون یک انسان محترمی بود، شخصیتی بود. او هم دید که حضرت این احترام کرد، آدم مؤدب و با کمالی بود، عبای پیغمبر را تا کرد گذاشت رو سرش. بعد مطالبی رد و بدل شد و حضرت او را دعوت به اسلام کرد، او قبول کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بلند گوه دیگه از این بیشتر نمیشه. بعد که شهادتین رو گفت که اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، حضرت را خواست کنار دو، یا رسول الله من یک گناه های مرتکب شدم، من چند تا دخترم بکشتم، چون عربا می ترسیدن جنگ بشه این دخترها به اسارت در بیان، اینا اینا می کشتن، بعدش هم از ترس مثلا عیالشان زیاد باشه و چه باشه و از اینا. حضرت هم ماند، حضرت رسول هم ماند که چی بگه این. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله بهش بگو خدا با این دو جمله چندین سال کفر تو را بخشید، پاکت کرد، این گناهت هم در قالب او پاک میشه. اینی که نماز را میفرماید مثل چشمه زلالیست که پنج بار انسان خودش را اونجا شفتشو بدهد، در نماز این دو جمله در اذان و اقامه و تشهد تکرار میشه و انسان را تطهیر میکنه، تمیزش میکنه. در روایت دارد باکی نیست از گناهی که فرصت داشته باشم بعد از او دو رکعت نماز بخوانم. خب اینه، خب اینم یک طهارت. طهارت دیگری که ویژه انسان هاییست، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این تطهیر مال همه نیست، این فوق تصور ماست. خاندان پیغمبر اهل بیت عصمت و طهارت از این طهارت برخوردارن، این مال ماها نیست. و چیه این طهارت؟ کجاست؟ مقامش چی هست؟ اینم ما نمیتونیم مگر از آثارش چیزهایی بگیم، از آثارش. و یکی از آثارش حب به این خاندان است، اینا این طهارت را دارن، این تقرب را دارن، این عظمت را دارن، کسی که خوب به اینها را داشته باشد یه مقام ممتازی کسب میکند. یه نمونه من عرض کنم. حضرت رسول با حضرت امیر میامدن در مدینه، حضرت دید یک جنازه غریبی میبرن، تا حمال میبرن، هیچ کی نیست. حضرت هم گفت این کیه، اینقدر غریبه، اینجور غریب مگه ما داشتیم مدینه؟ گفتن این یه غلامی از قبیله بنی نجار از دنیا رفته. من جای دیگه دیدم این چون محب علی بود، بنی نجار یه قدر با حضرت امیر میانشان مثلا خوب نبود، این خیلی بی‌اعتنایی کردن، شاید هم تشنه هم مرد. حضرت آمد گفت بذارید زمین، گذاشتن زمین، روشو باز کردن، تا روشو باز کردن حضرت همه شناخت. حضرت یا رسول الله این رباه هر وقت من میدید میگفت یا علی تو را دوست دارم، محب تو هست. خب حضرت برای تشریح حرکت کرد، خبردار شدن مردم، ریختن یه تشریح خوبی شد، دیدن یه صدای ملموزی بین زمین و آسمان به گوش رسید. از کردن یا رسول الله این چیه؟ فرمود 70,000 ملک آمد به تشییع این آقا. وقتی که بردن برای دفن، حضرت خودش وارد دفن شد. حضرت رسول این شیره پیغمبر است، یه غلام را چون ایمان داره، مؤمن است، محب است، گذاشت تو قبر رو، زود آمد بیرون. از کردن زود آمدی بیرون، فرمود حوریان بهشتی آمدن از من خجالت میکشید. وقتی که دفن کردم برگشت، حضرت علی سمت راستش بود، فرمود علی همش به خاطر حب توست که تو را دوست داره. یرید الله لیبه به انکما رجس اهل البیت. حضرت زهرا هم همین است، خدا رحمت کنه، هدایت الله العظمای فاضل را که شروع کرد جهت تعظیم و تکریم حضرت زهرا و علاقه داشت که این عزاداری شبیه عاشورا بشود. این تقریبا داره جا میفته، این سنت حسنه. من دیروز و پریروز مشاهده کردم، موج میزد جمعیت، شبیه عاشورا شده بود و این حب بود، ارادتی که به حضرت زهرا داشت با اون نیت خالصش اقدامی کرد به کمک بعضی از مراجع و این حسن نیت داره عملی میشه. الان به جای بسیار خوبی رسیده. هر کس کارش رو اخلاص باشد، ما کان لله یلو، رشد پیدا میکنه، تثبیت میشه، دست خود آدم نیست. خیلی چیزها خیلی کار وسیعی شروع میکنن ولی موفق میشن، خیلی با یک چیز ساده ای یک کار بسیار بزرگی تثبیت میشه، جا میفته. ولی ذا باز هم جهت شادی روح این مرجع بزرگ صلواتی خواهد. من سوال نکردم چقدر وقت دارم، نیم ساعت صحبت کردم، ظاهرم بیش از این نمیشه. خب یه روزه ما بخوانیم و عرض کنم که از حضرت زهرا زیاد روزه خوانده شده دیگه. البته من خودم هم این چند روز را دارم روزه میخوانیم. امروز روز جمعه هم هست، یه چیزی بخوانیم که مشترک باشد بین فاطمه زهرا و حسینش. من در مجالس عرض کردم خیلی شاکر باشیم که خدا این حب را به ما داد. حیف از قلبی که حب بنی امیه توش باشه. و ابن عاکلت الاکباد، ما حب به بیتی را داریم که مادرشان زهراست، که این تعابیر یا از محی الدین عربی است من در اول منبر خواندم، یا از حافظ رجب بورسی. جوهرة القدسية في تعين الإنسية بضعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية ثمرة الشجرة اليقين سيدة نساء العالمين. بل این جمله رو داره: المعروفة بالقدر المجهولة بالقدر. با این مقامی که داره قبرش رو پیدا می‌کنه، قبرش مجهول است. بله، رسول خدا علاقه خاصی به فاطمه داشت، شاید برای ایشان هم این حب معنا داشت. این حب به اهل بیت برای خود پیغمبرم هر وقت از مسافرت می آمد می رفت در خانه فاطمه زهرا سلام می داد، وارد می شد. یه روزی وارد شد، حضرت زهرا یه چند تا پرده زده بود، یه مدار پرده مثلا. حضرت یه نگاهی که چیزی نگفت، آمد مسجد. حضرت از طرز نگاه پیغمبر فهمید خوشش نیامد از این پرده ها، مثلا تشریفات های نباشه. پرده ها رو باز کرد، تا کرد، توی بخچه گذاشت، داد به یکی، گفت ببر بده به پدرم، بگو به هر فقیری میخواد بده بده. حضرت رو من برنشستم و دارده گذاشتم رو زانوهای مبارکش. گفتن این حضرت زهرا فرستاد. حضرت تا نگاه کرد بالای منبر، سه بار فرمود فداها ابوها، پدرت فدای تو فاطمه. چقدر مطلب را میگیری، چقدر تمکین از پدر داری. یه روزی وارد شد ابن شهرآشوب مینویسد، دید حضرت زهرا نشسته، امام حسین بغل حضرت زهرا است، تازه زبان باز میکرد امام حسین. گفت فاطمه حسین رو بده به من. حسین داد به حضرت. حضرت شروع کرد از لب و گلوی امام حسین میبوزید حضرت رسول، ولی گریه کرد. حالا شما بینید بچه ای که تازه زبان باز میکنه این سوال، جهدانی میگه یا ابا، پدر میگه به حضرت رسول امام حسین، میگه یا ابا پدر، پس چرا گلوی منو میبوسی گریه میکنی؟ گفت چون جای خنجر را میبوسم. تا این میگه حضرت زهرا گریه میکنه، خود رسول خدا گریه میکنه. میگه پدر منو میکشن، میگه تو را میکشن، پدرت را میکشن، برادرت را هم میکشن. میگه پدر اون وقت قبرهای ما کنار هم میشه. رسول خدا میفرماید نه، قبر شما هر کدوم یه جایی میشه. میگه پدر اون وقت به ما گریه میکنن؟ فرمود بله، خالصین امت من به شما گریه میکنن. این بود که وقتی امام حسین میامد، جابر نابینا بود، جابر مرد بزرگیست، گفت حسین جان کجا میخواییم بریم؟ گفت میخوام برم سمت کربلا. گفت از جدت رسول خدا مکرر شنیدم شما را شهید میکنن. فرمود میدونم، تمام جزئیات را میدونم. وقتی که یه مقدار جدا شدن، امام حسین دید جابر پیر مرد نابینا صدا میزنه، یبن زهرا مهلا مهلا، حسین جان یک کمی آرام، من برسم. حضرت انان اسب را کشید، جابر رسید. گفت چه میخوای جابر؟ گفت وقتی که قنداب تو را می آوردم خدمت رسول خدا، زیاد می دیدم از سینت می بوسید. فرمود منظور چیه؟ گفت می خواهم لب جای لبهای پیغمبر بذارم. حضرت سینه شو باز کرد و جابر از سینه امام حسین بوسید. گفت برو به خدا می سپارم. ولی جابر نگران بود. یه وقتی که صدا میزنن قتل الحسین و کربلا، السلام علیکم یا اهل بیت جابر. این حدیث را از رسول خدا داشت، جابر وقتی حسینم را کشتم، زور قبرم لبی الحسین، قبر پسرم حسین را زیارت کن، زیرا زیارتش معادل صد حج و عمره است. جابر به غلامش گفت دست به من را بگیر، به سمت کربلا بریم. آمدم، گفت من رو به کنار فرات غسل زیارت کرد، از یه میگه لباساشو شست، تو حالا ببر دست منو بذار رو قبر حسین. آمد و دست رو قبر حسین گذاشت، از صمیم دل صدا می زد حبیبی یا حسین. اگر مصادف باشد هر بدین اول، یا دوم و سوم بوده این اتفاق افتاده ظاهرن. دید صدای هیاهو میاد، به غلامش گفت مراقب باش از دشمنان اهل بیت نباشم. نزدیک شدم گفت جابر مژده بده قافله زینب میاد. السلام علی الحسین و اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم. يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. خدايا إن دستهایی که به درگاه عظمتت بلند است از محبین اهل بیت پیغمبرت ناامید و مایوس بر مگردان. خدای ما را از همه آلودگی ها تطهیر فرما. خدایا به حق محمد آل محمد، مرزای مسلمین، اونایی که فقیرند، به داروهای گران قیمت گرفتارند، شفای عاجل و کامل عنایت فرما. عافیت را از ما و خانواده ما مگیر. مراجع عظام علمای اعلام مرحوم حضرت آیت الله علمای فاضل با اهل بیت عصمت و طهارت محشور گردان. شر اشرار اجانب دشمنان اهل بیت در عنوان داعشی و القاعده و النصره و امثال اینها به خودشون برگردان. خدای پروردگارا این محبت را از ما و از نسل ما تا روز قیامت مگیر. از ظهور امام زمان تعجیل فرما و ما را از یاران و اعوان حضرتش محسوب بدار. روایت دارد دعا که میکنی مثل یه پرندهی میره بالای سر آدم در جا پر میزنه، با یک صلوات میره مستجاب میشه. این دعاهای منم واسه